توضیح میداد که ما حتی سکس و روابط زناشویی رو هم به شیوه شاعرانه سینمایی داشتیم، نمونه هاشو داشتیم. من حالا یه دونه به ذهنم میرسه به شما میگم، برای اینکه بگیم چقدر این حرف مغرضانه است. مثلا فرض بکنید که در یک فیلم آقای صباغ‌زاده، شاید شما دیده باشین سالها پیش، در فیلم آقای مهدی صباغ‌زاده یه صحنه وجود داره، یه سکانس وجود داره که زن و مرد، زن و شوهر وارد خانه میشن، وارد حیات خانه میشن با ماشین. دوربین همونجا تو حیاته. اینها پیاده میشن، میرن تو اتاق. میرن تو اتاق اما دوربین همچنان تو حیاته، محجوب. دوربین محجوب سینمای ایران، دوربین محجوب مهدی صباغ‌زاده همچنان تو حیاته. زن و شوهر میرن، فاصله میگیرن، میرن تو اتاق، چراغ روشن میشه. بعد از چند ثانیه چراغ خاموش میشه. دوربین همونجاست، حرکت میکنه به سمت حوضی که در حیات خانه هست و بعد در هم پیچیدن دو ماهی رو نشون میده به ما، به مخاطبش در هم پیچیدن دو ماهی رو، رقص دو ماهی در کنار هم رو نشون میده. چی از این سینمایی تر به شما رابطه جنسی رو میتونه یادآور بشه؟ حتما باید نشونش بدی، مثل در امتداد شب و مثل فیلم های مبتذل پیش از انقلاب که اینا دیگه تخت خواب هم نشون میدادن. یعنی این عده واقعا انتظار دارن سینما ایران برگرده به تخت خواب، به دوره تخت خواب سه نفره، به دوره یک چمدان سکس. اینا اسم فیلم بوده یه زمانی، ولی این سینما اومده باب رو حتی رابطه زناشویی رو توی یک اثر سینمایی میبینیم. یه هنرمند به تصویر کشیده. یه کسی میگفت آقا از فردا اگر همه سانسور و ممیزی رو بردارن چی میشه؟ گفت والا اگه کسی بتونه فیلم بسازه. چون اصلا خلاقیت یه بخش مهمش زائیده همین محدودیت هاست. یعنی سینماگر ایرانی آمده دست به خلاقیت زده برای نمایش آنچه که ممنوع است به شاعرانه ترین شکل ممکن، به زیباترین شکل ممکن. این کار کی بوده اینو تبیین کنه؟ کار منتقد بوده آقای عظیم، اما منتقد وارد نشده. منتقد رفته گفته اه ما تو سینمای بعد از انقلاب نمیتونه زن به شوهر دست بزنه، این مثلا، یا مثلا زن با مانتو فلان میخوابه تو خونش، یا از این حرفا. در حالی که این ضعف سینماگر رو تو باید میگفتی، سینماگری که نتونسته این محدودیت رو دور بزنه، نتونسته جلوت سانسور وایسته به نفع خلق اثر هنری، به نفع خلاقیت. خانم طاهری از تهیه کننده برنامه داشت درباره صحبت‌های امین تاروخ الان اشاره میکرد که ایشان معتقد بوده است، همون زمان که کارگاه بازیگری داشت، معتقد بوده است که برای ورود به این سینما فقط یادگیری، فقط استعداد اینا کافی نیست، باید شانس هم، باید بخت هم رو بیاره به تو. من میخواستم گریزی بزنیم، صدای زنده یاد امین تاروخو بشنویم و بعد صحبتهای پایانی با شما.
سه تا عامل میبایستی کنار هم قرار بگیرن تا یک عاشق بازیگری تبدیل به یک بازیگر حرفه‌ای بشه. یکیش استعداده، یکیش تلاشه، و سومیش شانس که خیلی روش حساب میکنن به غلط و به درستش رو درست دریافت نکردن. به نظرم استعداد که تکلیفش روشنه، واقعا اگر کسی زمین بازیش رو بشناسه حتما موفق میشه. کسی ممکنه که با 50 سال آموزش در عرصه بازیگری هم تبدیل به یک بازیگر نشه. کسی ممکنه که کاریزمای لازم رو صاحب باشه، وجود و حضور بازیگرانه رو صاحب باشه و در اثر تلاش و آموزش راه رو کوتاه‌تر میکنه. در واقع اگه تو همه با تلاش باشه، تنها آموزش هم معجزه‌ای رو رخ نمیده. و عامل سوم شانس. واقعیتش اینه که کسانی هستن که صاحب استعداد هستن، بسیار هم تلاش کردن، اما این پرنده شانس هرگز روی شونه هاشون نشسته. و یکی یکی عرض میکنم، کسانی هم هستن که شانس آوردن، انتخاب شدن برای نقش اول یک فیلمی، حتی برای یک کارگردانی مثل مهرجویی، اما بعد از 15 روز تمرین که مهرجویی عادت داره و تست میگیره، بالاخره قرارداد رو فسخ کردن و عوضش کردن. یعنی شانس هم به تنهایی عامل توفیق نیست.
خب شوربختانه میبینیم که خیلی ها تو این سینما چجوری بازیگر شدن، تو مجلس شبانه، مهمونی شبانه، تو داروخونه مثلا آقای فیلمساز دیده گفته عجب چشم و ابرویی، چقدر شما خوبی برای سینما، دعوتش کرده. اون یکی تو کلاس رقص دیده معرفی کرده، دیگری و دیگری. اینا اومدن تو سینما، بعضیشون سیمرغ هم گرفتن، بعضیشون هم نابود شدن، حالا بالاخره اشتباه اومده بودن، بعضیشون فهمیدن که اومدن خب درست اومدن ولی باید برن یاد بگیرن. مثلا یکی از ستاره‌های سینما از خانم‌ها بعد از فیلم اول دومش تازه فهمیده بود باید بره کلاس بیان، خدا رحمت کنه، رفت پیش آقای سمندریان کلاس خصوصی برداشت که بیان یاد بگیره، تازه بعد از این که بازیگر شده بود. یعنی میخوام بگم خیلی اتفاقات وارونه میفته در این سینما. گفتگوی خودمون رو باید جمع‌بندی بکنیم. من چون با یک منتقد قدیمی سینما دارم صحبت میکنم، آقای جبار آذین، به تازگی هم یک اتفاقی افتاده در تلویزیون میخوام بهش اشاره بکنم درباره یک فیلم. یک فیلم در واقع موسیقی پایانی یک فیلم سینمایی از یه برنامه تلویزیونی آقای آذین پخش شده. موسیقی پایانی برنامه سیمای خانواده برگرفته از موسیقی فیلم قصر شیرین. نمیدونم شما قصر شیرین رو دیدید یا نه؟
بله بله.
کی ساخته قصر شیرین رو؟
آقای رضا میرکریمی
ساخته. آقای رضا میرکریمی آدم بیدین و ایمونیه، آدم بی اخلاق و فاسدیه، یا آدم دین مداریه؟ بالاخره یه کسی اینو ثابت کرده. من میخوام بگم که این فیلم، فیلم قصر شیرین، در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمده یا نمایش در نیامده؟
بله، حتی جهان هم پرستاده شد.
جهان هم تحسین شده یا نشده؟
بله تحسین شده.
پروانه ساخت و نمایش آقای آذین گرفته یا نگرفته؟
بله.
از شورایی گرفته که اینا بعضیشون مدیران همین صدا و سیمای محترم هستن، توی هر شورای آقای روحانی معمولا حضور داره که از جنبه های شرعی بررسی بکنه. فیلم سیمرغ گرفته، تو سالن های سینمایی نمایش داده شده، تو خود تلویزیون نمایش داده شده، اما موسیقی پایانیش توی برنامه تلویزیونی استفاده میشه. مسئولان تلویزیون میان عذرخواهی میکنن، یا مسئولان برنامه میان عذرخواهی میکنن. چه عذرخواهی؟ عذرخواهی برای چی میکنید شما؟ برای پخش چیزی که بارها پخش شده، مجوز وزارت ارشاد گرفته، از تلویزیون پخش شده. مگه در مختارنامه شما تکخانی زن رو در مجموعه مختارنامه نشنیدید؟ پخش نشد، اتفاقی افتاد، کسی میخواست یه لذت عجیبی ببره از شنیدن صدای این زن. صدایی که شنیدید در موسیقی پایانیه برنامه سیمای خانواده از فیلم قصر شیرین بود، یه فیلم قابل احترام بود، صدای یه خانوم هم شنیده میشد.
بله.
این صدا کجاش ناراحتتون کرده؟ هم با مخاطبان دارم صحبت میکنم، اون عده که ممکنه ناراحت شده باشن، هم اون مدیرانی که دست پاچه رفتن عذرخواهی کردن. چه عذرخواهی میکنید؟ مگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی نباید بر اساس دیدگاه‌های رهبری مدیریت بشه؟ مگه همین الان مدیریتش این شکلی نیست؟ مگه رهبری مشخص نمی‌کنه مدیران رو؟ بله. مدیران اصلی سازمان رو این گونه است دیگه. بنابراین اولین چیزی که باید بهش توجه کنین نگاه رهبری است. رهبری چی فرمودن درباره صدای زن؟ کی گفتن که این صدا الان اگه پخش شد بعد عذرخواهی بکنید شما؟ ایشان گفتن اگر صدای زن، چه به صورت تکخانی یا همخانی با زنان یا مردان، به صورت غنا نباشه، گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشه، مفسده ای رم بر اون مترتب نشود، اشکال ندارد. چه مفسده ای دیدید شما که عذرخواهی کردید؟ یا اون کسانی که عذرخواهی خواستید؟ صدای خانومی پخش شده، مثلا صدای لالایی پخش بشه، صدای خانومی یه مادر ایرانی پخش بشه به هر لهجه ایرانی، این مفسده ایجاد میکنه؟ خب همینه که میریم توی شبکه‌های خارجی، بخشی از این شبکه‌های فارسی زبان منتظر همین بهانان میگن آی مثلا این حکومت به کلی ضد زنه، به این دلیل و به این دلیل. چی شده آقا؟ صدای یه خانومی پخش شده روی موسیقی پایانه برنامه تلویزیونی، سیمای خانواده هم از اسمش، با احترام باید با این صدا برخورد کرد. صدای یک مادر، صدای یک زن ایرانی است، مفسده درست نکرده، پس اشکالی نداره. چرا باید عذرخواهی بکنیم؟ این یکی از مسائلی است که بارها پیش از این البته تو همین برنامه در مورد صحبت کردیم. به نظر می رسد که ما باید نگاه تازه داشته باشیم آقای آذین به امور، مثل همون نگاه به موسیقی، آموزش موسیقی. چند سال، چندین سال غفلت کردیم از آموزش موسیقی، نتیجه این شد که بچه های ما رفتن عاشق گروه قرتی موسیقی کره‌ای شدن با یه فرهنگ مزخرفی که اصلا به ما نمیخوره. بعد گفتن اینا خوشتیپن، خوشگلن، بامزن، خوشرنگن. بچه های ما اینا شیفته شدن، بچه استاد زبان و ادب فارسی شیفته یه موسیقی کره‌ای شد، رفت زبان کره‌ای یاد بگیره که بفهم اینا چی میگن. بعدن فهمیدیم که چه غفلتی کردیم. خب توی دوره تصمیم گرفته شده بوده، تو دوره تازه الان دیگه آقا اعلام شده است بر اساس نگاه رهبری پخش تصاویر ساز هیچ عیبی نداره از تلویزیون. نگران چی هستیم الان؟ نگران آیا اون چند نفری که ممکنه زنگ بزنن این چه وضعشه، چه خبر شده، اونجا تبدیل شده به بی بی سی مثلا؟ نه آقا، این احترام به سلیقه مردمه. بلا فاصله تا میای یه نوآوری بکنی متهم میشی به اینکه تو از راه انقلاب خارج شدی، از راه امام خارج شدی، از راه کجا رهبری انقلاب اینقدر تند رفته که شما تند میرین. خیلی از این فیلمای کمدی رو که شما توقیف کردین از جمله، حالا در تأثیر نقد سینمایی بود، خود ماها ممکنه نقش داشتیم در این تصمیم گیری ها، ولی یه فیلمی که توقیف شده، یه فیلم کمدی مثل آدم برفی، شما فکر میکنید اگر نظر رهبری نبود به این سادگی از توقیف در میومد اصلا؟ یعنی با ذهن منجمد برخی از مدیران فرهنگی نمیدونه آدم چه کار بکنه.
بله.
من دیگه دارم زیاد صحبت میکنم، خواستم فقط یه اشارهی به این اتفاق اخیر داشته باشم به انگیزه حضور شما، چون میدونم این فیلم رو دیدید، میدونم رضا میرکریمی رو میشناسین، میدونم میدونی پشت صحنه صدور مجوز برای این فیلم ها چیه، چی میگذره. بعد نه فقط این فیلم، الان ما که نمیتونیم چشمونو ببندیم. من تو همون دوره جشنواره، بعد الان خلاصه بکنم دیگه این گفتگو رو، تو همون دوره نمایش فیلم ها در جشنواره میدیدیم، نه یه فیلم، نه دو فیلم، ده ها فیلم میدیدیم صدای خانوم، تکخانی خانوم شنیده میشه. خب چطور؟ یه بوم و دو هوا که نمیشه. تو سینما اشکال نداره، تو تلویزیون اشکال داره، تو رادیو اشکال داره، اونجا اشکال نداره. خب نه دیگه، این مردم همین مردمن. خیلی متشکرم آقای آذین، صحبت‌های پایانی رو از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. به هر حال همونطور که اشاره فرمودید، در واقع ببینید مطالبات رهبری و خواست مردمی عامل رضایت مردم خواهد. آثاری که بتونه این زوایا رو پوشش فرهنگی مناسب بده مورد قبول جامعه هست، و اگر مسئولان فرهنگی و هنری کشور نخوان افق نگاهشون رو بازتر بکنن، که به نظر من همونطور که کار روی فرهنگ عمومی جامعه ضروری است، باید مسئولان هم به لحاظ فرهنگی رشد بکنن. مسئولی که چنین نگاه دکمی و عقب مانده ای رو به یک اثر سینمایی و موسیقی یا اون برنامه تلویزیونی داره، خب این نشون دهنده محدودیت فکری و دوگ‌اندیشی است، در حالی که این نوع نگاه نه در چارچوب تفکرات امام راحل می گنجید، نه مقام معظم رهبری، و نه هیچ نوع سنخیتی با آزادی، آزادگی و اعتقادها و باورهای ملی و مردمی و اسلامی ایران داره. لذا همچنان که اشاره کردم، فرهنگ ما برای این که به تعالی برسه نیاز به معماری و معماری نوین داره، نیاز به انقلاب فرهنگی در همه زمین ها داره، تا ما بتونیم از آثار هنری ارزشمند، نقد های تاثیرگذار و هنرمندانی که به مردم خدمت میکنن به نیکی یاد بکنیم.
خیلی متشکرم، بهره بردیم جناب آقای جبار از این منتقد سینما. امیدوارم به زودی ببینمتون در همین برنامه و از نزدیک صحبت بکنیم. خدا نگهدارتون.
سلامت پاینده باشی. شب شما و شنوندگان ارجمندتون بخیر.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ایستگاه شهید حقانی. باب کتاب.
زمانی که در سال 1363 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته گرافیک تحصیل می کردم و برای اولین بار به کتابخانه دانشکده رفتم، با موضوع عجیبی روبرو شدم. اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان به جای مطالعه متن کتاب، مشغول دیدن و ورق زدن کتاب‌های تصویری بودند. در آن زمان بر این تصور بودم که شاید به دلیل رشته تخصصی دانشجویان که در رشته‌های گوناگون هنرهای تجسمی تحصیل می‌کردند، کار دانشجویان منطقی به نظر می‌رسید. بعدها در طی دوران تحصیل متوجه شدم که کمبود منابع نظری به زبان فارسی برای رشته‌های هنری، به ویژه رشته‌های هنرهای تجسمی، دلیل اصلی رجوع دانشجویان به کتاب‌های تصویری بود. پس از 30 سال تدریس و تجربه به این نتیجه رسیدم که در میان موضوعات درسی رشته‌های هنرهای تجسمی، درس مبانی هنرهای تجسمی جایگاه ویژه‌ای دارد. چرا که اگر دانشجویی این موضوع درسی را به خوبی درک کند، در همه مباحث دروس هنرهای تجسمی موفق تر خواهد بود. بخشی که شنیدید مقدمه ی کتاب مبانی هنرهای تجسمی در آثار شاعران ایرانی بود که پژوهش و تألیفش کار آقای پدرام حکیمزاده است. با توجه به وسعت و گسترش پدیدارهای بصری و ابعاد مختلف تکنولوژی، موضوع مبانی هنرهای تجسمی موضوعی پیچیده و چند وجهی شده که برای شناخت ابعاد مختلفش باید از زوایای گوناگونی این موضوع رو مورد بررسی قرار داد. اگرچه که چند نفر از اندیشمندان و هنرمندان ایرانی کتابهایی رو با عنوان مبانی هنرهای تجسمی چاپ و منتشر کردن که همه هم ارزشمندن، اما کتابی که آقای حکیمزاده تألیف کرده این موضوع رو از نگاه ادبیات و به ویژه اشعار شاعران ایرانی به مخاطب عرضه میکنه. شاعران ایرانی که توی آثار خودشون به ذات مفاهیم و حقیقت معانی توجه داشتن. با توجه به اینکه نویسنده و نگارنده سالها تجربه تدریس این موضوع رو در مقاطع مختلف تحصیلی داشته، توی این مجموعه سعی شده تا خواننده ها به دیدگاه و بینشی عمیق و روشن درباره ریشه های مبانی هنرهای تجسمی دست پیدا بکنند. امیدوارم که این کتاب رو بخونید، از خوندنش لذت ببرید. خیلی ممنونم که توی باغ کتاب امروز با من همراه و همقدم بودید. تا باغ کتاب بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
خیلی متشکرم، همچنان همراه هستین با برنامه زنده پردیس ملت از رادیو محترم تهران. همونطور که عرض کردم مهمان عزیزی الان به ما پیوسته است، جناب آقای دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازاری که استاد محترم دانشگاه هستن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستن و خیلی از ایشان سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور در برنامه پردیس ملت پذیرفتن. درود بر شما آقای دکتر قلی نژاد، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، معماری، درباره معماری میخوایم حرف بزنیم و چقدر بحث گسترده ایه البته، ولی بلافاصله بیایم درباره چیزی حرف بزنیم که الان باید سخنگوی همون باشیم، یعنی الان در رادیو تهران ما داریم صحبت میکنیم درباره تهران. اجازه بدین صحبتمون آغاز بکنیم. تهران چرا اینقدر به نظر میرسد که شهر بی‌هویتی از نظر ساخت و ساز، شهرسازی، معماری، نمای مثلا ساختمان‌ها، بلندی و کوتاهی؟ یه جایی می‌بینی یه چیزی مثل میخ در آمده خیلی بلند، یه جای دیگه که نباید مشرف پیدا می‌کرد اومدن ساختن ساختمان‌های بلند مرتبه و خیلی از فضاهای سبز رو نابود کردن شهرداری های محترم تهران در همین سالها، از جمله همین الان، و این صدمه زده به یه نوعی به شهرسازی، به معماری ما، به احترام به انسان در این شهر لطمه زده. خیلی سوال کلیه ولی از اینجا شروع کنیم.
بله، عرض کنم که اشاره خوبی کردیم. واقعیتش اینه که ما در حوزه معماری و شهرسازی موفق نبودیم. خیلی هم شاهد میشه واسش آورد که چرا موفق، یعنی چرا این حرف رو میزنیم. خب ما تقریبا هیچ تریبونی نبوده در کشور که راجع به معماری و شهرسازی صحبت بکنه، همایش، کنفرانس های مختلف، نشست های مختلف، که اونجا به هر حال یک اتفاقی وجود نداشته باشه از بابت اینکه ما نتوانستیم شأن معماری و شهرسازی خودمون رو حفظ بکنیم، به ویژه اینکه ما یه جوری سمت پیشکسوتی داریم نسبت به معماری در دنیا. یعنی به دلایل مختلف ما در حوزه معماری و شهرسازی توانستیم بدعت‌هایی رو به وجود بیاریم که این بعدها در سراسر دنیا در حقیقت صادر شده. در حقیقت فرض بفرمایید که مثلا آجر، راه، پل، اینها یک در حقیقت دستاوردهای فوق‌العاده‌ای است که این کار ایرانیاست یا ایرانی ها نقش بسیار بزرگی در اون داشتن. تهران هم به همین ترتیب، یعنی تهران به عنوان پایتخت ابتدای بساکن، این که ما در تهران شاید یکی از مهمترین تجربه های زیستی در حوزه مدنی رو داریم، اونم این است که ما مکانی رو برای پایتختیمون انتخاب کردیم که دوره بسیار طولانی، یعنی سه دوره حکمرانی رو در حقیقت تهران پایتخته و تقریبا هیچ جای کشور ما همچین ویژگی رو نداره، نه به لحاظ طول در حقیقت زمانی، نه به لحاظ دوره حکمرانی. دیگر اینکه ما نقطه ای رو انتخاب کردیم که این نقطه فارغ از اینکه از دوره قاجار به عنوان پایتخت انتخاب شده، اما یک کسوت تاریخی باستان شناسی داره، یعنی یک نقطه ایه که سر راه تقاطع یکی از مهمترین تقاطعهای مبادلات تجاری و زیستی کشور ماست. خب این به هر حال تجربه فوق‌العاده، یعنی ما داریم راجع به یه شهری صحبت میکنیم که این در دستاوردهای معماری و شهرسازی، یعنی تو مقیاس سرزمینی وقتی راجع به معماری سرزمینی هم صحبت بکنیم، اینجا یه جای دردانه است.
بله.
اما چه شده که ما به ویژه از یک دوره آروم آروم جدا شدیم از اون ذات اینجا؟ البته که این فقط مختص تهران نیست، تقریبا تو همه شهرامون اتفاق افتاده. به گونه ای میشه این همه شهرها رو به این در حقیقت بهانه اینطور گفت که اساسا معماری و شهرسازی ما رای خوش رو گم کرده یا از مسیر اصلی خودش جدا شده. در تهران هم همین ترتیبه، یعنی شما اگر یک نگاهی بندازین تهران دوره قاجار رو، از اونجایی که در حقیقت پهلوی اول میاد، حصارهای تهران فرو ریخته میشه، خندق تهران پر میشه، آروم آروم ما از مرز خیابان انقلاب امروزی به سمت شمال حرکت میکنیم، اونجا تقریبا شما میتونید ببینید که دیگه اون حال و هوای تهران نیست. اون تومانینه و آرامشی که شما در مرکز تهران میبینین، یا آن چیزی که امروز به عنوان قلب تهران میشناسیم، دیگه تقریبا اونجا نمیبینین. مقیاسا تغییر کرده، تناسبا تغییر کرده، استفاده از مصالح تغییر کرده، زندگی شهری رابطه پویا و سازنده‌ای رو با فضای ساخته شده برقرار نمی‌کنه. کلیشه سازی، مجله سازی، مد جای خودش رو به آرامش و آسایش داده. این اتفاقی که افتاده تا همین امروز هم داره میفته.
جای آسایش و آرامش رو گرفته اینا، میفرمایید.
اساسا توجهی به آسایش و آرامش، یعنی آروم آروم شما رسیدی به یه جایی که الان برای ما سکونتگاه دیگه خانه نیست.
بله.
یه مسکنی است با یک سطح، یک متراژ، یه تعدادی اتاق، و وقتی ما دنبال خونه میریم بیشتر کسی نمیگه این خونه آیا کیفیت خوبی دارد یا ندارد، میگن متری چند متر خونه است، چند اتاق داره.
بله.
دلیگه تو همین اواخرم ما هممون به یاد داریم که مثلا وقتی میخواستن خونه بخرن میگفتن خانوم خونه یا آشپزخونه یه راحتی میخواد. میخواد یه آشپزخونه چشمنداز خوبی داشته، هنوز یه کیفیتی مطرح بود. ولی امروز دیگه تقریبا اینا نیست. به شما وقتی میخواییم بدین خونه بخریم به شما میگن که کفش پارکت یا نیست، نماش سنگ یا نیست، آشپزخونه‌اش اوپن یا نیست، یعنی این چیزا رو به شما میگن.
بله.
این هیچ کدوم از اینایی که گفتیم الان در حقیقت آرامش و آسایشی برای ما نداره. تازه ما الان داریم صحبت از در حقیقت یه چیزی میکنیم که کیفیت زندگی ماست، یعنی فقط فضای زیست نیست که اون هم الان دچار مشکلیم. یعنی ما به لحاظ استاندارد فضا، ابعاد فضا، ارتفاع فضا، میزان تنفسی که فضا میکنه، نور مناسبی که میگیره، تقریبا هیچ کدوم اینا نیست که ما بگیم تازه فضامون آسایش داره. حالا تازه انتظار ما این بوده که ما آسایشی که حتما باید داشته باشیم آرامش هم داریم تو فضامون، که اون رو هم نداریم.
اینو تو بچه قالب ساختمان سازی میبینید یا به طور کلی دارید میفرمایید؟
نه خیر، تو تهران کاملا داریم راجع به تهران صحبت میکنیم. شما الان ببینین، فرض بفرمایید در ما یکی از چیزایی که معماری ما داشته رابطه مؤثر و مثبت و سازنده برقرار کردن با محیط.
بله.
یعنی چجوری؟ متوجه این بوده که آفتاب از کدوم سمت میاد، متوجه این بوده که در ظهر تابستان چیکار بکنه که در اون خونه بیش از اندازه گرم نباشه، چیکار بکنه در زمستان خونه خیلی سرد نباشه، چیکار بکنه که موضوع نگاه از درون به بیرون و نگاه از بیرون به تو شایسته باشه. یعنی مثلا یه چیزی که ما امروز میفهمیم اشراف مثلا.
بله.
یکیش اینه. اما چشمنداز، منظر، ما چه میبینیم؟ ما تو خونمون وقتی میخوایم استراحت کنیم چی رو باید ببینیم؟ بعد از قاب تلویزیون چه چیز جذاب دیگه ای وجود داره که ما نگاش کنیم؟ خب اینا الان دیگه تقریبا نیست. بگذاریم از این که یه خورده تکنیکال هم بخوایم صحبت بکنیم. امروز که موضوع پایداری، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، گرم شدن زمین یک امر بسیار جدی است، ما تقریبا تو حوزه که تقریبا هیچ توفیقی نداریم. یعنی ما بیش از اندازه مصرف انرژی داریم، بیش از اندازه پرت انرژی داریم، و بیش از اندازه ما در معرض مناسبات غلطی هستیم که معماری برامون برمغان آورده، معماری اشتباه در مقابل اتفاقات آثار سوء تغییرات اقلیمی.
از کجا این انحراف آغاز شده؟ بله. و چرا این اشتباه و مردم یا ما پذیرفتیم اصلا؟
بله، اتفاقا شما اشاره خوبی کردیم. ما باید یه مثلث رو فرض بکنیم. یه سرش سیستم قانونگذاری، نظارت، برنامه‌ریزیه، یه سرش دست اندرکارهای حرفیه، چه اونایی که طراحی میکنن، چه اونایی که میسازن و وابسته هاشون، یعنی مصالح ساختمانی، تکنولوژی ساخت، این چیزا. یه بخش هم مردم.
بله.
به نظر میرسه که هر سه تا مقصرن. یعنی ما تقریبا از دوره قاجار اولین معمار، اولین کسی، یعنی اگه یک نفر فرستادیم اروپا بره معماری به خونه بیاد، میز مهدی خان شقاقی.
بله.
ایشون رفته آمده، خودش توی در حقیقت خاطراتش میگه که من تا مدت ها بیکار بودم، یعنی کار به مثلا کارگری کشیده، تا بالاخره دست بر قضا مسیر سپهسالار رو ایشون بالاخره با یه فرایندی به کار سفارش میدن و میسازه. بعد از اون در دوره پهلوی اول هم یه تعدادی ما در حقیقت فرنگ رفته داریم، حالا معمار شاخص به اون معنا نداریم ولی بالاخره آشنا شدیم با این. اما ما معماریمون از کجا آغاز کردیم؟ از وقتی که ما دانشگاه تهران و دانشکده هنرهای زیبا در حقیقت دست اندر کار تربیت معمار شده. شما یه نگاهی به در حقیقت اساتید اون دوره بکنید، علی رغم این که حالا من اینو عرض بکنم امروز داریم صحبت میکنیم، طبیعیه که خیلی ها زحمت زیادی کشیدن.
بله.
خیلی ها با نیت خیر هم زحمت زیادی کشیدن. اونو حتما ما به خودمون باعث میدونیم که